شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت پاکش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. با برنامه دیار سلمان در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل تاریخ ایران میپردازه. امیدواریم که مباحثی که در این برنامه مطرح میشه مورد توجه شما قرار بگیره. هدف ما این هست که شنوندگان گرامی به ویژه نسل جوان این مرز و بوم با هویت تاریخی خودشون آشنا بشن و انگیزه بیشتری پیدا بکنن برای ساختن امروز و فردای این کشور. کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. خدمت ایشون خیلی مقدم عرض میکنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف.
از شما سپاسگزار هستم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه دیار سلمان که در برنامه‌های گذشته بعد از بحث‌هایی که درباره ایران قبل از اسلام داشتیم به دوره ایران اسلامی رسیدیم. در یکی دو برنامه گذشته درباره حدود زمانی ایران اسلامی که از چه زمانی به بعد تاریخ ایران رو میشه تاریخ ایران اسلامی نامگذاری کرد، مباحثی مطرح شد و به برخی مباحث در این باره مانند تقسیم بندی این دوره که به چه دوره‌هایی میشه تقسیم کرد، با چه ملاک‌هایی، چه تقسیم بندی هایی از طرف مورخان و تاریخ پژوهان عرضه شده، این مطالب مطرح شد و قرار شد که از این جلسه درباره این دوره از تاریخ ایران به تفصیل وارد بحث بشیم. البته در برنامه گذشته آقای دکتر فلاح‌زاده برای ما درباره مواضع سیاسی ایرانیان در سالهای نخستین و سده نخستین هجری هم مطالبی مطرح کردید، اما من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال بحث ما درباره ایران هست، نام برنامه هم دیار سلمان هست و حالا که داریم درباره سده اول هجری صحبت میکنیم، بسیار مناسب هست که قبل از پرداختن به بحث های کلی درباره تاریخ ایران قدری درباره خود این شخصیت بزرگوار صحبت بکنید شما و ما رو آشنا بکنید با زندگی ایشون و شخصیت ایشون از جهت تاریخی، به ویژه اینکه ایشون نخستین ایرانی هستند که در خدمت رسول خدا بودند و اسلام آوردند و به تعبیری میتونیم بگیم که نخستین ایرانی مسلمان هستند و افتخار به هر حال ما ایرانی ها که ایشون در جوار حضرت رسول و اهل بیت علیهم السلام بودند. درباره ایشون اگر مناسب میدونید قدری بر ما صحبت بفرمایید و بحث رو هم فکر میکنم بهتره که با محل تولد ایشون آغاز بکنید که ایشون کجای ایران به دنیا اومدن، چیزی در این باره هست در تاریخ یا نه.
بله، خیلی مناسبت داره که ما این قسمت از بحثمون بپردازیم به حضرت سلمان.
بله،
البته من در ذهنم بود که چون با توجه به اینکه عنوان برنامه دیار سلمان بود که یه جای ما به هر حال باید به ایشون بپردازیم،
ادای دینی بکنیم.
بله، منتها تو قسمت غرب که ایران باستان بود مناسبتی پیدا نمی‌شد. الانم هم تو که شما فرمودید فرصت خیلی خوبی است، یعنی از اینجا اگر ما بگذاریم و بعدم وارد قرن دوم و سوم بشیم دوره ایران اسلامی، باز این مناسبت از دست میره.
بله،
دقیقاً الان اون مقطعی هست، رسیدیم به لحاظ تاریخی که حضرت سلمان توی مقطع حضور داره.
درسته.
خب راجع به زندگانی حضرت سلمان، منابع تاریخی و تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفته، مقالاتی که نوشته شده، نکاتی رو مطرح کردن و شنوندگان ما اگر بخون اطلاع کافی پیدا کنن میتونن به این آثار و به این نوشته ها مراجعه بکنن. من به قدر اجمال وارد زندگانی ایشون میشم تو این برنامه و حالا سوالاتی که مطرح میشه ببینم چقدر بتونم جواب بدم.
بسیار خوب. خب ایشون کجا به دنیا اومدن؟ محل تولدشون مشخصه؟
حضرت سلمان قدر مسلم اینه که ایرانی است و تو این هیچ تردیدی ما نداریم، اما اینکه اهل کدام منطقه ایران هستن چند قول نقل شده. یه قول اینه که شون اهل منطقه جی در اطراف اصفهان بودن، قول دیگر این هست که اهل رام هرمز خوزستان هستن، و قول سوم هم این که احتمالاً اهل منطقه شهر شاپور در جنوب فارس که همون تقریباً کازرون و این مناطق میشه.
بله،
که زارن اخیراً هم یک سمیناری در شهر کازرون به مناسبت همین حضرت سلمان برگزار شده.
برگزار کنندگان این مراسم این قول رو ترجیح دادن؟
حالا به هر حال سلمان به هر جا تعلق بگیره خیلی این قضیه باعث افتخار میشه برای اون.
بله،
منطقه. ولی خب قدر مسلم اینه که سلمان ایرانی هست و به همه سرزمین ایران تعلق داره و همه ما افتخار میکنیم در هر نقطه‌ای از ایران که باشیم که یک چنین شخصیتی از ایرانی ها در واقع جز نخستین مسلمانانی هست که خدمت رسول اعظم شرفیاب میشه و ایمان میاره. در مورد دوران کودکی سلمان اطلاعات زیادی نداریم. حالا روایت هایی وارد شده از قول ایشون هم چیزایی نقل کردن. خب ایشون احتمالاً خب در همون روزگار ساسانیان که تو برنامه گذشته راجع به این دوره صحبت کردیم که فضای ایران هم یک فضای زرتشتی بود و آیین زرتشتی در سراسر ایران رواج داشت و همه جا آتشکده و اینها بود، ایشون در این فضا متولد میشه و طبیعتاً پدر مادرش هم زرتشتی بودن، خانواده یک دهقانی هست و بر اساس این آیین تربیت میشه.
خانواده دهقان هست، دهقان به همون معنای تاریخیش دیگه که به هر حال یک منصبی بین شمار میومده، یا به معنی امروزیش که امروز معمولا به
شاید منظور تو دوره ساسانی شاید یه طبقه ای هستن، مثلا طبقه چهارم جامعه ساسانی بله. در کنار اون طبقات بالادست، طبقاتی که در واقع به نام دهقانان اینها مشهوره.
بله.
بعدن گویا ایشون در یک سفری که میکرده در همون داخل ایران به یک کلیسایی برمیخوره و این کنجکاو میشه که به هر حال اینها چی میگن و پیام اینها چیست، و از اینجاست که یه مقداری به دنبال مسیحیت میفته و شخصیتی است که به هر حال خیلی روح حقیقت جویی در اون موج میزنه.
بله.
و بخواد به دنبال همین کشف حقیقت هست و اینکه پیام مسیحیت چی هست، چون مسیحیت هم در اون موقع در واقع تازه وارد ایران شده بود و حدوداً شاید 200 سال مثلا یا بیشتر البته از عمر مسیحیت میگذشت، منتها چون در دوره ساسانی فضا در اختیار زرتشتی ها بود و موبدان زرتشتی خیلی این فرهنگ رو محافظت میکردن، اجازه رشد مسیحیت رو خیلی نمیدادن.
بله.
مسیحیت هم از غرب ایران وارد میشد و هرچی ما به سمت غرب میرفتیم توسعه مسیحیت رو بیشتر میدیدیم. لذا مشهوره که حضرت سلمان به شام رفت، منطقه که مرکز مسیحیت بود، و اونجا با راهبان مسیحی آشنا شد و از اینها در واقع با اینها صحبت کرد و اطلاعاتی رو از اینها میگرفت و با افراد متعددی هم نقل کردن که ایشون ارتباط داشته، مثلا یه راهبی با مدتی با یه راهبی بوده، بعد این راهب اون رو به شخص دیگری راهنمایی میکرده و سراغ فرد دیگری میرفته به همین شکل، و تو همین منطقه است که به او این خبر رو میدن که قرار هست که پیامبری در عربستان ظهور بکنه.
بله.
و سلمان با قرائنی که حالا پیشبینی هایی که میشده در اون زمان به دنبال این حقیقت هست و به دنبال این پیامبر جدید هست، همراه با یه کاروانی گویا به سمت عربستان میره، منتها در همون مسیری که میرفته این قبایل عرب ایشون رو اسیر میکنند و به عنوان برده و غلام در اختیار میگیرن و میفروشند و چند سری هم اربابایشون عوض میشن تا نهایتا در دست یک شخصیت یهودی قرار میگیره که این شخص هم ایشون رو نهایتا به مدینه میبره در شهر یثرب، و ایشون در شهر یثرب اقامت داشته و در خدمت اون شخص یهودی در واقع کار میکرده.
چه کاری میکرده؟
باغداری، کشاورزی و باغداری و خرما کاشتن و به اصطلاح اینها.
بله.
تا اینکه گویا در یک مقطعی که مشغول کار بوده میبینه که اینها دارن از یه چیز گفتگو میکنن، بعد وقتی گوش میده میبینه که دارن میگن که شخصی و همراه یارانش از مکه به مدینه اومده و در محله قبا مستقر شده.
درسته.
و خصوصیات که نقل میکنن سلمان حدس میزنه که این شخص چه بسا همون پیامبری باشه که ظهور کرده، و بعد خودش رو به شکلی خدمت پیامبر حضرت رسول میرسونه و اون قرائنی هم که اون راهب برایشون مطرح کرده بوده اینها رو در واقع اونجا امتحان میکنه، مثلا خرمایی رو میبره و به عنوان صدقه مثلا و بعد به عنوان هدیه اینها، و میبینه که بله قرائن درست هست، و در یک وقتی هم دنبال اون مهر نبوت بوده که میگن در یه تشییع جنازه پشت سر رسول خدا حرکت میکرده که گویا عبای پیامبر کنار میره و اون مهر رو هم مشاهده میکنه، و این قرائن رو که میبینه دیگه کاملا تسلیم میشه و میره خدمت پیامبر و اظهار میکنه مسلمانی خودش رو اظهار میکنه.
بله.
و سابقه خودش رو برای پیامبر نقل میکنه، منتها چون در وضعیت در واقع در خدمت اون یهودی بود، رسول خدا اینجا پیشنهاد میکنن که شما قراردادی رو تنظیم بشه که زمینه آزادی حضرت سلمان رو فراهم کنن. این قرارداد محقق میشه و حضرت سلمان بدین شکل به دست رسول خدا از بندگی به در میاد و آزاد میشه.
بله، بسیار خوب. درود خدا بر روان پاک جناب سلمان، صحابی بزرگوار پیامبر خدا. شنوندگان گرامی، با دیار سلمان در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان با ما همراه باشید.
ایران پرتو افکنده همچنان خورشید، در جهان شهور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید. نام ایران و ملت ایران پرتو افکنده همچنان خورشید، در جهان شهور و آگاهی، در
پناه حقیقت. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت برنامه دیار سلمان رو تقدیم شنوندگان گرامی می‌کنیم. در این برنامه به مناسبت اینکه وارد بحث درباره ایران اسلامی شده ایم و نام این برنامه هم دیار سلمان هست، قرار شد که ادای دینی بکنیم به خدمت جناب سلمان فارسی، یا به تعبیر درست‌تر جناب سلمان محمدی، و به هر حال قدری با شخصیت ایشون آشنا بشیم. آقای دکتر فلاح‌زاده، از زندگی سلمان گفتید و اینکه به هر حال وارد سرزمین حجاز میشه، به شهر یثرب میاد و به ترتیبی که اشاره کردید به دین اسلام در میاد و میپذیره پیامبری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو. بعد از این چه اتفاقی میفته؟ ایشون چه جایگاهی داشته نزد پیامبر در دوره حضور پیامبر؟
با اینکه سلمان یک بنده‌ای بوده که آزاد شده بوده و یک عجمی بوده در بین عرب‌ها، موقعیت خیلی ممتازی رو حضرت سلمان در نزد رسول خدا پیدا میکنه و روایت‌های زیادی رو ما از پیامبر داریم در شأن حضرت سلمان. مثلا نقل شده که پیامبر فرمودند که ان الجنت تشتاق الی ثلاثه، جنت و بهشت مشتاق سه نفر هست.
بله.
که یکی از اینها امام علی علیه السلام هستند، دیگری عمار و سومی سلمان.
بله.
باز در یک دفعه که حضرت سلمان خدمت پیامبر میرسه، اینم روایت زیبایی هست که نقل شده، خیلی پیامبر به حضرت سلمان احترام میکنند و اون زمان یکی از اصحاب پیامبر گویا خلیفه دوم در نزد پیامبر بود و طبق این روایت قدری ناراحت شد از این موقعیتی که این عجم در نزد رسول خدا داره.
بله.
پیامبر متوجه این قضیه میشن و این سخن رو میفرمایند که ان الناس من عهد آدم الی یومنا هذا مثل اسنان المشت، لا فضل للعربی علی العجمی ولا الاحمر علی الاسود الا بالتقوا.
ببخشید فکر کنم مشت درستش،
حالا مشت یا مشت، بله هر دوش نقش شده.
نقش شده.
بله. میفهمند که مردم از زمان آدم تا امروز ما، تا زمان ما، مانند دانه های شانه هستند، یعنی همه با هم برابرند، همه با هم یکسان هستند، تفاوتی بین انسان ها وجود نداره. این همون عدالت اسلامی که ایرانی ها گفتیم به خاطر همین شیفتگی که نسبت به این عدالت پیدا کردن مسلمان شدن و ایمان آوردن.
بله.
پیامبر فرماند که همه انسان ها مثل دانه های شانه با هم برابرند، هیچ فضلی برای عرب بر عجم نیست.
بله.
و هیچ فضلی برای سرخ رویان بر سیاه رویان نیست مگر به واسطه تقوا. دقیقا این همون آیه قرآن هست که میفرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بله.
و بعد هم در ادامه این پیامبر باز توصیفاتی در باب حضرت سلمان فرمودند که سلمان دریایی است بی پایان و گنجی است تمام نشدنی و سلمانان من نا اهل البیت. این روایت در واقع و روایت دیگری که وجود داره موقعیت و اون شأن برجسته حضرت سلمان رو در نزد رسول خدا نشون میده. به لحاظ شخصیتی حضرت سلمان بسیار آدم با ایمان و مخلص و زاهدی بود.
بله.
و زهد او باز در منابع زیاد نقل کردند. ایشون مثلا خب میدانیم که بعدها در زمان خلیفه دوم حاکم مدائن شد، مدتی حاکم مدائن شد و در همون منطقه هم بود که درگذشت و در همون نزدیکی های مدائن هم به خاک سپرده شد.
بله.
معروفه که زمانی که در مدائن بود، با اینکه حاکم بود و اینم جالبه که یه زمانی تو همین مدائن، کنار مدائن شهر تیسفون هست و اون جلال و جبروت دربار ساسانیان و شخصیتی مثل خسرو پرویز رو ما مثلا مردم ایران شاید چند سبایی پیش از این میدیدن.
حالا که حدود 10 سال 12 سال بیشتر فاصله نیست دارن بین این دوران و
بله بله، حالا یا یکم بیشتر فرطه. مثلا شاید بله. نسلی بودن که خسرو پرویز رو دیده بودن و بله. اون شکوه و اون اشرافیت رو دیده بودن و امروز هم این حاکم ایرانی جدید رو که با یک آیین جدیدی آشنا هست و بر اساس یک دین جدیدی داره حکومت میکنه، این رو هم میدیدند.
بله.
بسیار میگن ساده زیست بوده، خانه خیلی محقری داشته، به گونه که یک دفعه که رودخانه دجله که در کنار مدائن بوده طغیان میکنه و سیلی شهر رو، بخشهایی از شهر رو فرا میگیره، سلمان خیلی سریع این وسایل محدود رو جمع میکنه و خودش به بالای تپه میرسونه و از اونجا نگاه میکنه، میره مردم مشغول جمع‌آوری وسایلند، گرفتار جمع‌آوری وسایلند و در معرض سیل.
بله.
بعد این سخن رو میفرماید که هاکذا ینجل مخفقون یا مخفون یوم القیامه. میگه همطور که مثلا من اینجور راحت چون سبکبار بودم خودمو نجات دادم، روز قیامت هم آدمایی که سبکبار باشند اینجوری نجات پیدا میکنند.
بله.
باز روایت دیگری رو که این تو تاریخ اومده، مسعودی نقل کرده در باب زهد سلمان، خیلی زیبا هست. میگه که لباس پشمی برتن میکرد در همین دوره حکومتش و سوار بر مرکبی میشد بدون پالان و نان جو میخورد و زاهد بود. زمانی که زمان مرگش فرا میرسه، سعد بن ابی وقاص پیش او بوده. سعد بهش میگه که مرا توصیه کن، وصیت کن، مثلا وصیتت چیه، توصیت چیه به من،
بله.
چه سخنی داری به من بگی؟ سلمان میگه که به یاد خدا باش، همیشه به یاد خدا باش، تو تصمیم گیریات به یاد خدا باش، در حکم کردنت به یاد خدا باش، در قسمت کردن مال به یاد خدا باش. و بعد نقل شده که سلمان گریست و روایتی رو نقل کرد سلمان، گفت که از رسول خدا شنیدم که فرمود ان فی الاخره عقبت لا یقطعها الا المخفون یا مخففون و ارا حاضر اصابده حولی. با اینکه بسیار ساده زیست بود، میگه از پیامبر شنیدم که میفرمود که در قیامت گردنه ای هست که جز سبک باران از اون عبور نمی کنند، اما من این هم اشیا رو اطراف خودم میبینم،
همون اشیا مختصری،
همون اشیا مختصر. بعد
بله.
از سعد بن ابی وقاص نقل شده که میگه که من به اطرافش نگاه کردم، دیدم جز یک دوات و یک مشک آب و یک آفتابی بیش نبود. این حکایت رو مسعودی در کتاب مروج و ذهب خودش نقل میکنه.
بله. خب آیه دکتر فلاح‌زاده، درباره این که جناب سلمان مقام بسیار بالایی نزد پیامبر خدا داشته اشاره کردید، به اینکه احترام بسیار زیادی به ایشون میذاشتن پیامبر خدا و به این ترتیب مقام بالای ایشون رو نشون میدادن، اما درباره این که خب در دوره رسول خدا ایشون چه فعالیتایی داشتن، ما فقط اون که معروف هست به هر حال ما میشنویم معمولا از نقش بسیار مهم و کلیدی ایشون در جنگ احزاب یا همون جنگ خندق میشنویم. آیا در مواضع دیگر هم ایشون حضور جدی این گونه داشتن یا اینکه نقل نشده در تاریخ؟
بله، یکی از مواردی که خیلی برجسته است نقش سلمان در جنگ‌های زمان رسول خدا در جنگ خندق یا جنگ احزاب هست که معروف هست این پیشنهاد حفر خندق رو هم سلمان به پیامبر داد و عرض کرد که ما در ایران در وقتی که مثلا یک همچین تاجم به ما میشه یا سپاه ایران از یک همچین تاکتیک مهندسی رزمی استفاده میکنن که خندق حفر میکنن و پیامبر فرمودن پیشنهاد خیلی خوبی است و به اصحابشون فرمودن که مشغول بشید و این خندق رو حفر کن. خود حضرت سلمان هم خیلی فعال بود این حفر خندق و
میکند همراه دیگران.
بله، خیلی با قدرت این کار رو انجام میداد. در جنگ های دیگری هم از سلمان ما حضوری میبینیم، دارن در فتح قبیله ثقیف در طائف هم اونجا نقل شده که زمانی که سپاه اسلام قلعه شهر طائف رو محاصره کردن، فتح قلعه خیلی مشکل بود، قلعه مستحکم بود و فتح قلعه مشکل بود. اونجا هم سلمان پیشنهاد داد، گفت که ما در ایران وسیله‌ای داریم که با این سنگ و آتش رو به سمت قلعه پرتاب میکنیم، گویا همین مثلا منجنیق هست و با این وسیله میشه به راحتی قلعه رو فتح کرد. پیامبر باز استقبال کردن از این پیشنهاد و دستور دادن که این وسیله رو بسازن و از اون وسیله تو اون جنگ استفاده کنن.
بله. خب در مواضع دیگه به این مقدار ظاهرا
یعنی بیش از این
تو ذهنتون نیست؟
در ذهنم نیست.
بسیار خب، در برنامه گذشته به مناسبت این سوال که مواضع سیاسی ایرانیان در دوره نخست اسلامی در سده نخست چه بوده، اشاره کردید به موضع‌گیری سلمان بعد از ماجرای سقیفه. خب از اینجا برمیاد که ایشون به هر حال باید قاعدتا در کنار اهل بیت بوده باشند. حالا در این دوره بفهمید چه نقطه‌ای
بله بله. حالا اگه بخوام نقش تاریخیشو در واقع بعد از رحلت رسول خدا بررسی بکنیم،
بله،
اولین مورد سقیفه است، ماجرایی که روی داد و قدرت حکومت توسط خلیفه اول تصاحب شد. منابع تاریخی این گونه نقد کردم، من اشاره کردم که حتی منابع عربی نوشتن که سلمان گفت کردند و نکردند، یعنی انتخابی کردن، اما چه انتخابی. اما در روایت هایی که ما از ائمه نقل شده میبینیم که مثلا از امام باقر علیه السلام روایتی نقل شده که میفرمایند که کان الناس اهل رده یا اهل رده بعد النبی الا ثلاثن، همه به شکلی مرتد شدن مگر سه نفر، که از این سه نفر که نام میبرن مقداد و ابوذر و سلمان، و این نشوندنده اون پایداری سلمان در دفاع از امام علی علیه السلام هست تو ماجرای سقیفه.
بله.
باز در ابن عبدالحدید نقل میکنه، میگه که راجب همین موضع سلمان در سقیفه، میگه که امام علی در شبها در اعتراض به سقیفه، در ابتدا که هنوز سقیفه تازه اتفاق افتاده بود، شبانه حضرت زهرا رو سوار بر مرکبی میکردن و همراه با حسنین به در خانه اصحاب انصار و مهاجر میبردند و از اونها یاری میخواستند.
بله.
و ابن عبدالحدید میگه که 40 نفر وعده دادن که اینها سرای خودشون رو بتراشن و بیان از امام حمایت بکنن، اما از این تعداد فقط 4 نفر اومدند که یکی از اینها سلمان بود.
یعنی به استواری ایشون در
استواری ایشون
این مسئله رو نشون میده.
با اینکه 40 نفر قول دادن ولی تنها 4 نفر شرکت کردند که یکی از این شخصیت‌ها سلمان هست.
بله.
که اینها نشون میده اون دفاعی که سلمان از موضع امام علی دارن و دفاع میکنه در از امام علی علیه السلام. منتها بعدن که حضرت به هر حال به شکلی دیگه ناچار شد که کوتاه بیان و حتی بعدها امام همکاری هم با خلفا میکردن، مشورت میدادن و همکاری هم با خلفا داشتن، به تبع همون سیاست امام حضرت سلمان هم همکاری هایی با خلفا داره که نمونهش رو ما در حضور سلمان در مدائن میبینیم که عنوان حاکم خلیفه دوم در مدائن حضور داره تا هنگام رحلتش.
بسیار خوب. با توجه به اینکه مدائن یه شهر ایرانی است دیگه، خودتون اشاره کردید پایتخت ساسانیان بوده.
بله.
و زمان چندانی نمیگذره از اگه بخوایم از زمان مرگ خسرو پرویز حساب بکنیم، حدود مثلا 3 دهه تقریبا حدود 30 سال میگذره، این زمان زیادی نیست. آیا انتخاب ایشون به دلیل در واقع هم وطن بودن با مدائنی ها بوده یا هم فرهنگ بودن با اینها بوده یا نکته دیگری در تاریخ نقل شده؟
به هر حال جزء صحابه بسیار بزرگ رسول خدا هست و حضور سلمان در این منطقه میتونه در جلب قلوب ایرانیان به اسلام و در آرامش منطقه کمک بکنه. خب سلمان زبان فارسی رو هم میدونه، با زبان ایرانی هم آشناست و خیلی راحت میتونه این ارتباط با اینها برقرار بکنه. از این جهت خلیفه دوم از این شخصیت برجسته برای اداره شهر مدائن استفاده کرد.
بله بسیار خوب. حالا بعدها هم ما در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از شهادت امیرالمومنین، که زمان زیادی نیست، چند سالی بعد از این ماجراست، میبینیم که امام حسن بعد از اون لطماتی که میخورن و دشواریهایی که دارن به مدائن پناه میبرند. خب
درسته.
این نشون میده که به هر حال موقعیت اونجا رو مناسب میدیدن. میشه گفت که یکی از چیزهایی که زمینه رو اونجا فراهم کرده بود فعالیت های سلمان بوده علال قاعده.
بله بله.
بسیار خب. چه زمانی ایشون
حتی سلمان در گسترش تشیع در اینان هم نقش داشته، به هر حال جز اصحاب امام علی علیه السلام هست و حضور سلمان در مدائن رو میتونیم در بحث تاریخ تشیع هم بهش توجه کنیم که یکی
بله.
از مراحلی که یکی از عواملی که روی تشیع بعدی ایرانیان اثر کرد همین حضور حضرت سلمان در مدائن هست. حالا یه قولی هم هست که سلمان حتی به نقاط داخل ایران هم اومده.
بله.
مثلا طبق قولی که میگن اهل جی اصفهان بوده، حتی گفته شده که به منطقه جی اومده و اونجا حتی مسجدی هم ساخته و شاید تا مدت‌ها گفتن این مسجد هم برقرار بوده در این منطقه.
در همین دوره حکمرانیشون؟
بله بله. بله. در همین سال‌ها سفری هم به زادگاه خودش هم کرده.
بسیار.
بعید هم نیست که این سفر رو کرده باشه.
بله خب به هر حال حاکم شهر مهمی بوده، حاکم منطقه مهمی بوده.
بله.
قاعدتا بعید نیست. آیه دکتر فلاحزاده، ایشون چه سالی به رحمت خدا رفتن؟
حدود سال تقریبا 33 هجری قمری که مصادف میشه تقریبا با سال 653 میلادی.
مدفنشون کجاست؟
مدفنشون در همون نزدیکی مدائن هست.
امروز هم شناخته شده است.
بله شناخته شده است و برای زیارت هم میرن.
کمتر زائران که با کاروان ها میرن، زائران کمتر این توفیق رو دارن.
منطقه به خاطر که مشکل امنیت اینها داره، ولی اگر مثلا امنیتش برطرف بشه اون منطقه هم زیارت از سلمان هم کنار اون دیدن کاخ کسرا هم به هر حال برای ایرانی ها میتونه مهم باشه.
مهم و عبرت انگیز البته.
بله عبرت انگیز.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب آقای دکتر فلاح‌زاده. فرصت برنامه به پایان رسید. امیدوارم که بحث امروز مورد توجه شنوندگان گرامی قرار گرفته باشه. ما در برنامه امروز دیار سلمان به این مناسبت که درباره سده نخست هجری صحبت می‌کردیم و به هر حال نام این برنامه هم دیار سلمان هست، بحث درباره تاریخ ایران رو متوقف کردیم و درباره شخصیت و زندگانی جناب سلمان فارسی و به تعبیری سلمان محمدی صحبت کردیم. آقای دکتر فلاح‌زاده برای ما گفتند که سلمان چه زندگی داشتن و چه شخصیتی و چه جایگاهی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله. انشاءالله در برنامه آینده دیار سلمان بحث رو درباره حوادث و سیر اتفاقات تاریخی در سده نخست هجری در ایران ادامه خواهیم داد و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با توضیحات کارشناس محترم آقای دکتر فلاح‌زاده. به اتفاق ایشون و دیگر همکارانم هم با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. حق یار و همراهتان.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران، در کودکی چون گنچه با تو شکفتم، با مادرم از عشق پاک تو گفتم، من غم ندارم وقتی با من تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی، بهار من تماشایت، امید من به فردایت، تو سهم من ز دنیایم، تو دیروزم تو امروزم تو فردایم تو فردایم، ای میهن ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نونهال تو سر روانی شد، ای میهن ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نونهال تو سر به روانی شد، ای آتش عشق و وفا در جانم است و در جانم است و من، تا نفس دارم وطن میخوانم است و میخوانم است و من، در همه دنیا برم پیغام ایران، چون در جهان دارم نشان از نام ایران، چون در جهان دارم نشان از نام ایران،
قدم قدم پای علم، ان شاء الله اربعین میام سمت علم.
این کسانی که این راه رو طی کردن، این حرکت عاشقانه رو و مؤمنانه رو دارن انجام میدن، اینها واقعا حسنه ای رو دارن انجام میدن.
حال من احسن الاحوال، زیارت افضل الاعمال.
همزمان با اربعین حسینی، شبکه رادیویی معارف از موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حماسه اربعین را منعکس می کند.
با ذکرت یا حسین می جوشم، عمری عاشق شش گوشم.
عمود ده هشتاد در مسیر بهشت. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.